بسم الله الرحمن درس 39 سوره مبارکه بروج قسمت اولش رو میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اون چی که در این سوره انشالله مرور خواهیم کرد سخن از یک قوم بسیار خطرناک و شکنجه‌گر و بد برخورد با مؤمنینه و نحوه برخورد خدا متناسب با برخورد اونهاست و اینکه مؤمنان چطور بایستی توسط گروه های ظالم ستمگر در فتنه و آزمایش الهی قرار بگیرند. اینا رو یه تحلیل و بررسی خیلی فنی و دقیقیه که من خودم تصورم اینه که سوره بروج کفایت میکنه برای هر کسی میخواد یک زندگی حماسی، انقلابی و متناسب با اون که خدا گفته در دورانهای سخت و دشوار مقابل با کفار داشته باشه. بیش از این لازم نیست کسی چیزی بدونه و بیش از این لازم نیست دلداری بشه و بیش از این لازم نیست که برای شما عرض کنم وارد در حقیقت توصیه های بیشتری بگیره و اینها. همین سوره بروج کفایت میکنه برای اینکه انسان بتونه در دوران بسیار سخت و دشوار زندگی مؤمنانه خودش رو در شدائد دنبال کنه. به نظر من کفایت میکنه. خب ترجمه رو مرور میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشاینده مهربان. و السماء ذات البروج، سوگن به آسمانی که دارای برج هاست. مجموع برج هایی که مدار ستارگان اونجاست. به هر حال این آسمان ها دارن اداره میشن توسط یک سری مراکزی که در خود آسمان ها وجود داره و از اونجا اینا هدایت میشن و راهبری میشن و اینها. شاید اون مراکزی که مدارهای ستارگان رو کنترل میکنه یا خود این مدارها، اینا اسمش نیروهای جاذبه کسی نه ذات البروج. و الیوم الموعود، سوگن به روز وعده داده شده، یعنی روز قیامت. سماع ذات البروج، روز قیامت. و شاهد و مشهود، و سوگن به مشاهده کننده یعنی پیامبر و مشهود مشاهده شونده. اون که داره مشاهده میشه همون آزار و شکنجه و اذیتی که کفار نسبت به مؤمنان دارن میکنن. حالا در اصحاب اخدود تا اون زمان یه جور، زمان پیغمبر هم یه جوری دیگه. پیغمبر هم شاهد خودش بر کلیه اون چیزایی که داره اتفاق میفته. اون چیزایی که اتفاق میفته میشن چی؟ مشهود. داره دیده میشه اونها توسط شخصی به نام پیامبر که شاهد این مسائله. خب اینجا نگاه کنید، یه قسم به سما شد، یه قسم به یوم الموعود شد، یه قسم به شهاد، یه قسم به مشهود. مجموعاً چند تا؟ 4 تا قسم. جوابش قتل اصحاب الاخدود. قتل میتونید عادی بگیرید، همونجوری که اینجا ظاهراً به حالت انشایی نداره، که این کفار ملعونن همونطور که لعن و نفرین شدن، این اصحاب اخدودن. قتل اصحاب الاخدود یعنی کشته شدند اصحاب اخدود. یکیش اینه، یکیش حالت دعا چیزی نفرینه، انشایی، مرگ بر اصحاب اخدود. قتل الانسان ما اکبرهو، مرگ بر انسان چقدر ناسپاس است. قتل چند جا اومده، یکیش هم اینجاست، معنا انشایی داشته باشه حالت نفرینه. قتل اصحاب الاخدود، مرگ بر اصحاب اخدود. حالا اصحاب اخدود رو میگه کیان؟ بنابراین یا اینکه کشته شدن اصحاب اخدود، اون دیگه معنای نفرین نداره، معنای خبری داره. خبر میده که یک گروهی بودن به نام اصحاب اخدود، اینا همشون کشته شدن، حالت خبری داره. که در صورت خبری بودن میتونه در حقیقت جواب قسم باشه. خب اصحاب اخدود کیان؟ النار ذات الوقود. این اصحاب اخدود همون اصحاب آتشی هستن که دارای هیزم های فراوانه. النار آتشیه اصحاب اخدود که ذات الوقود، دارای وقوده. وقود هم به خود آتش میگن، هم به هیمه آتش میگن، هیزمی که در آتشه. شعله را میگن وقود، شعله ور شدن، یعنی که موجب شعله ور شدن. دارای شعله باشه میشه آتشی که خیلی هیمه داره، خیلی ماده سوزان داره و اینها. که حالا خواهد گفت که ای عذاب حریقی اینا دارن، وحشتناکه، اون نصیب اینها میشه به خاطر این آتش سنگین نشدن. ببینید داستان رو کوتاهشو بگم، بعد تفصیلشو تو شرحش میگم و اینها. اصحاب اخدود قوم به شدت خطرناک، ستمگر و قسی القلبی بودن که مؤمنان حقیقی رو میان بدن به بدترین نوع شکنجه میدادن. چیکار میکردن؟ گودال‌های بزرگی میکندن، این گودال‌ها رو با چوب و وسایل آتشی مملو از آتش میکردند و مؤمنانی که با اینا همراه نبودند و الهی بودند، اینها رو زنده زنده تو این آتش‌ها مینداختند و خودشون هم دور تا دور این آتش میشستن و نگاه میکردند. اینا قعود بودن و شهود بودن، یعنی میشستن و نگاه میکردند. این دوتا ویژگیشون بود. یعنی یه وقتی آدم همچنین یه کسی رو یه شمشیری میزنه میکشه، یکی میندازه تو آتش، شاهد در حقیقت سوزوندن اونا، آتش گرفتن و نابودیشون هستن. خیلی قساوت قلب میخواد و خیلی سخت و دشواره. همین کارو میکردن. ایده از مؤمنین هم که چیز نمیآوردن، ایمان نمیآوردن، میذاشتن اونور نگاه کنن که عبرت بگیرن، بیان سمت چی؟ کفر. مؤمن نمیشدن، ایمان نمیآوردن، اینا رو هم پرتاب میکردن تو آتش. دیگه به بدترین شکل ممکن چیه؟ اینا سوزونده میشدند. حالا شما تصور کن حاضری ایمان تو، یکی بیاد بگیره شما رو، مثلا دست تو آتش بیاد دست رو قطع کنه، بگی دست بردار یا دست رو قطع کنم یه انگشت رو، چیکار میکنی شما؟ تصور کن ببین آمادگی چی میکنی اینا برای شما از کن که نه، بحث تقیه مقیهش نیست و اینا، بحث اینی که التزامات عملی داره، بس با اونا ملتزم بشی. اینا خیلی قصه، خیلی قصه آسون نیست، یعنی به دلت برگرد. بله دیگه، علی پیغمبرای بوده دیگه، نمیدونم اصحاب اخدود دقیقاً زمانشون که میشه تو تاریخ ها دید. به هر حال یه گروهی بودن مال پیشینیانه. حالا بدترش زمان خود پیغمبر داشتیم ما. حالا دیگه شعب ابی طالب و مشکلاتی که داشت کمتر از اون نبود. حالا آتش سوزان نبود، برای گرسنگی ها، درد سرها و مکافات ها، شکنجه ها، عذاب ها کم نبود اینا. اینا برای پیغمبر داره میگه. خب اذ هم علیها قعود. از یعنی چی؟ هنگامی که هم اون اصحاب اخدود علیها بر اون نار قعود بودن. قعود یعنی چی؟ نشستگان. قاعد نشسته، جمعش میشه قعود، یعنی نشستگان، قاعده نشست. و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود. و هم یعنی چی؟ ایشان. علی ما یفعلون، بر اون چی که انجام میدادن، بالمؤمنین، بر مؤمنان، شهود، شاهدان، جمع شاهده، شاهد جمع شو چی؟ شهود. پس قعود بودن، شهود بودن، گودال عظیم آتش درست میکردن به نام اخدود. اصلا اخدود یعنی همین معناش، به گودال عمیق و کنده شده میگن اخدود. خب و ما نقمو منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. حالا مشکل اینا چی بود که در قدیم بلا سرشون میاد؟ نقمو منهم، نفرت نداشتن از اینها. نقمت اینجا دو یعنی نفرته. اون اصحاب اخدود نفرت نداشتن از اهل ایمان، مگر به چه جرمی؟ به جرم این که ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، که ایمان، اینا ایمان داشتن به خدای عزیز حمید، شکست ناپذیر ستوده. مشکل این بود که ایمان به این قصه داشتن، خدا رو با دو صفت عزت و عزیز بودن و حمید بودن قبول داشتن. حالا چرا این دو صفت رو برد؟ صفت دیگه خدا رو نیاورد؟ جرم اینا برای این قصه چی بود؟ معنی بسیار دقیقی داره که اگه رسیدیم میگیم براتون. اینا بسیار سوره جالبیه، اصلا خوندن این سوره هم خیلی برای انسان در حقیقت اون حس مقاومت و حماسه و ایستادگی رو در انسان زنده میکنه. خیلی چون شکنجه فوق‌العاده شدید بوده، بی‌نظیر بوده در تاریخ و اینا. خب خدای عزیز حمید کیه؟ الذی له ملک السماوات والارض، اون کسیه که برای او چیه؟ فرمان روایی آسمان ها و زمینه. والله علی کل شیء شهید، همه بدانن که خدا بر همه چیزی چیه؟ شاهد. یعنی که از شاهدای پای اون اخدود، اون چاله عظیمی که مملو از آتش بود و مؤمنین زنده زنده سوزونده می شدن، یکی از شاهدا کی بود؟ خود خدا بود. تازه شاهد نبود خدا در اون صحنه های عظیم و اینا، خدا شهید بود. شهید با شاهد فرق میکنه. شهید یک نوع شهادت عمیق‌تر و فنی‌تر و با یک حضور در حقیقت معنادارتر مادی و معنوی همه با هم در حقیقت، یعنی شهادت ویژه در اتفاق میفته. خدا به همه چیز از جمله تو این حادثه و اتفاقات به قلوب اونها به همه چیز شهید بوده. خب حالا میگه اینا، خب این عملیات انجام دادن، خیلی هم کارهای سنگین و سختی بود. خدا هم که داره همه اینا هم در مرعا و منظر خدا بود. شما میگه عجب خدایی داریم ما، اینجور مؤمنین رو زنده زنده میسوزونن، اصلا این خیالش نیست، غضبم نمی کنه، اینا رو هم نمی گیره فلان اینا دیگه. حالا همینه دیگه، داره میبینه اصحاب اخدود یک دوبار این کار رو نکردن، که مکرر در مکرر این کار انجام میدادن و خدا هم شهیده برای موضوع بود. ها؟ شهید خودشون هم میدیدن، خدا هم میدید و اینا. مثل همین زندان های مخوفی که الان بدترین شکنجه ها توسط امریکا و کشورهای داره به نسبت به بچه های مسلمان مبارز میشه، سخت‌ترینش، بدترین نوع شکنجه ها که گفتنش خیلی دشوار. حالا این برمه رو یه وقتی میبینیم بچه داشت، حالا یه وقتی برید اونجا ببینید چی کار میکنن، واقعا زنده زنده جمع میشن بودایی ها میسوزنن اینا رو، آتش بپا میکنن خونه هاشون رو، تو همونجا نگر میدارن. من هم فیلماش رو دیدی چما اخیرن یا نه، عشان آتش بپا میکنن نگر میدارن زن و بچه با هم میسوزنن، ندارید لباس ها رو بنزین میریزن، دور برشون هم چوب آتشی درست میکنن، یک کبریت میذارن بهشون، نمیذارن تکون بخورن از اونجا، جیغ میزنند و میسوزند و فیلماش هست. یا بچه ها رو مثلا سر میبرن کوچیک بزرگ فلان اینا، با کله هاشون فوتبال بازی میکنن، والیبال بازی میکنن همونجا. والا بدترین نوع شکنجه، بدترین نوع برخورد بوده و هست و خواهد بود، بعد از اینم هست، نگران نباشید که اینا تمام میشه. اینا تمام شدنی نیست. چرا؟ چون ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، کسایی که به فتنه میندازن مؤمنین مؤمنات رو، وسیله آزمایش کردن مؤمنین و مؤمنات میشن، خب به فتنه میندازن، کسایی که به عذاب میندازن. حالا فتنه اینجا معنی عذاب، امتحان، آزمایش، همه چی هست اینا، توضیح میدم. میندازن مؤمنین رو، یعنی در حقیقت اسباب آزمایش مؤمنین میشن، خدا اینا رو وسیله آزمایش مؤمنین قرار داده. ثم لم یتوبوا، سپس اینا توبه نمیکنن، میان مؤمن عذاب میکنن، بعد هیچ توبه ای هم چیه نمیکنن دو اینا. لهم فلهم عذاب و جهنم، اینا عذاب جهنم رو یعنی مطلقش دارن، اصلا جهنم مال ایناست، لهم مال ایناست عذاب جهنم، اینجور عذاب دادن مؤمنان، قیامت هم مال ایناست. حالا عذاب جهنم خوبه، این مال خیلی دیگه هم هست، مخصوص اینها. ولهم عذاب الحریق، عذاب حریق که سخت‌ترین عذاب جهنمه و آتشش بیش از بقیه آتش‌ها سوزنده و خطرناکه، مال ایناست. چون اینا واقعا آتش زدن، هم دل مؤمن سوزوندن، هم ظاهر مؤمن، جسم اینها رو به بدترین نوع عذاب‌ها، در اون چی؟ در اون اخدود، اون گودال آتشین، اخدودی که النار، آتش، آتش این خدا وقتی میخواد اخدود رو بگه این گودله چی بود، میگه انار، آتش بود، آتش. میگه گودله چی بود؟ میگفتن اونجا مثلا اینا بیرون نیان غذا نخورن. نه 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 نه، گودال، گودال آتش. گودال مملو و از آتش بود. اناره چی؟ ذاتل و قول آتشی که بسیار پرهیمه بود، شعله ور بود، آتش سنگین. حساب کن گودال بزرگ و عمیق و وسیع مملو و از آتش سنگین. نمیشون میگفتن اخدود و اینا صاحبان این بودند. اینا جای همه ما خالی برای شما از... بله خدا از هر کی توبه واقعی کنه میگذره. بله منطقه دیگه سرق الناس سرق الله داره و سا کتابایی داره به وقتش. بله بله همین ها قابل برگشت هستن، اصلا کسی نیست که قابل برگشت نباشه. دا ما یقین داریم خیلی ها بدون برگشت رفتن از این عالم الا توبه استراری. توبه استراری قاعدتا قبول نیست. فرعون هیچ بر نگشت تا لحظه که افتاد تو چی، تا غرق میشد گفت آمنت به رب موسی و هارون، من ایمان آوردم. حالا اون لحظه که میخواست غرق بشه که آیا آمد چی؟ آلانه آمد، یعنی الانه، آلانه آمد، همکنون ایمان آوردی، آلانه آمد، این ایمان استراریه. ایمان استراری به درد میخوره. تو زمانی که شرایط اختیاری داشتی میتونی فکر کنی، بس اون موقع ایمان میوردی. حالا ببین در آستانه غرق و چیز هستی، آلانه آمد، ایمان استراری فایده نداره. توبه استراری به معنی خاص شو فلا اینا فایده نداره. تو شرایط خودش با چیز خودش بله بتونن ایمان توبه کنن حقیقتا برمیگرده خدا. اما این الذین آمنو، در مقابل کسایی که ایمان آوردن و عملوا الصالحات، ایستادن پای ایمان، عمل به صالحات کردن که پای که عقب نزدند، لهم جنات تجری من تحتها الانهار، به جای اون اخدود نار ذات الوقود خدا بهشتهایی میده که زیرش نهر روان و زیبا جاری است. ذالک الفوز الکبیر، سعادت بزرگ رسیدن به این نقطه است که اینا بهش رسیدند. ها رسیدن بهش اینا. برای شما عرض کنم که خب و یه واژه رو ببینیم بعد بریم سراغ چیز، بعد برمیگردیم. حضور رو در اینجا معنا کردم به معنی شهادت. حضور به معنی حضاره، شهده، شهده، شین و هودال 160 بارم در قرآن تکرار، به معنی حضور، گواهی، دیدن، علم. این چهار تا معنا رو داشته باشید، خیلی مهمه. شاهده یعنی حاضره، یعنی گواهی میده، یعنی داره میبینه، یعنی دانش داره. آره آره شاهد به هر چهار تا معنا، البته همش بازگشت به یه چیزها. کسی که داره میبینه علم پیدا میکنه دیگه، میتونه بعدن هم شهادت هم بده، حضور هم داره اونجا دیگه. یعنی شاهد، حاضر، گواهی دهنده، ناظر، عالمه. درسته؟ نه تهش یه معناست، اما این چهارتا رو عمدن آوردیم که بگیم این معانی همه برای شاهد گفته شده. ده بار گفتیم دیگه. نه اینا میخوام همش یکیه، حاضر، گواهی دهنده، در حقیقت بینای، ناظرش، عالم، شاهد، هم یکی. شهادت به کوششان در راه خدا و سخنی که از روی علم بیان میشود شهادت میگن. میگن آقا بیا دادگاه شهادت بده، یعنی بیا از روی علم بگو که در حقیقت واقعه چی بود، قصه چی بود. به نظر دارید به کسی هم در راه خدا کشته میشه شهید میگن. دو اینا شهید در اصل یعنی گواه هست، منتها گاهی انسان با سخن گواهی بر حق میده مثل تو دادگاه، گاهی با عمل و کشته شدن در راه اهداف پاک گواهی بر حقانیت حضرت حق میده. لذا ما هممون باید خودمون رو برای هر دو نوع شهادت آماده کنیم. اگه لازم شد در دادگاهی بریم به نفع یک مظلومی شهادت بدیم، نه این پسرمه، اگه برم علیش چیز بکنم که چیز میشه، نه اصلا من تو چیزهای فامیلی دخالت نمی کنم و اینا، نه اینا دیگه خواهر برادری اند و اینا. آقا تو که میدونی، تو که یقین داری حق با اوه، الان معرض چیز حق و ناحق میشه. تمام حق و ناحقی که بعد از که شما نری شهادت بدی و یه اتفاق بیفته و چی بشه، تمامش گناه شریکی شما. جایی که بس شهادت بدید کوتاهی کنید ضرر بسیار بسیار عذاب سنگینی داره. حق شما در کشتن حق مردم شریک قطعی هستید. اونجا که لازمه چی برید شهادت بدید. همونطور که اونجا لازم انسان خونشو در راه خدا بده، همه وجود و جسمشو در راه خدا بده، باید بره بده شهید بشه بشه. یه توفیق بزرگتر از شهادت نیست. حتما دائما از خدا شهادت میخواد یا نه؟ حتما کاری به این کارا ندارید و اینا. زندگی رو خوش باش، خیلی صحبت این صحبت های مردن و اینا نکن، حرف بهتر از اینم نیست در عالم. که آدم بهتر از این توفیق شهادت. شما چه بخوای چه نخوای، چه از خدا شهادت، 10 بار واجب تقاضای شهادت کنی از خدا. میدونستی؟ یا نه؟ 10 بار واجب تقاضای شهادت کنی. تو کجا؟ اهدنا الصراط المستقیم. شما 17 رکعت واجبت دقیقا 10 بار سوره هم توشه. تو 17 رکعت. اگر 32 رکعت مستحب هم هر 1 رکعت واجب، 2 رکعت چی داره؟ مستحب داره. 17 تا میشه چند تا؟ 34 تا. 34 و 17، 51 رکعت. فرمود چیه؟ ما اولین ویژگیش اینه که 51 رکعت نماز میخونه. حالا درست کن خودتو. برای شما عرض کنم که اونجا ما حساب کنی اون 34 رکعت چون همش 2 رکعتیه. خب چی میشه؟ به اصطلاح 34 بار هم داره توش. 10 بار هم اینجا داره؟ میشه چقدر؟ 44 بار. ای شیعه باشه 44 بار هم میخونی. 44 بار از خدا طلب شهادت میکنی. وقتی میگه اهدنا الصراط المستقیم، یعنی صراط الذین انعمت علیهم. منعمون علیهم کی هستن؟ انبیا، صدیقین، صالحین، شهدا. طریق صالحین و صدیقین و انبیا و شهدا رو از خدا طلب میکنی. یعنی رسما حالا اللهم ارزقنی قتلم فی سبیلک، اللهم ارزقنی شهادت فی سبیل، اینا که جای خودش محفوظه، اونا که بکنه دیگه مضاعف میشه. کف کفش 10 بار واجب تقاضای شهادت کنی، 44 بار مستحباتش میکنی، غیر از اینکه چندین بارم خودت بحثی چیکار کنی تو قنوتات داشته باشه، معدل 50 بار در روز از خدا طلب رفتن با عالی ترین نوع رفتن از این عالم میکنید، که بایستی در حقیقت انسان حاضر و آماده باشه برای رفتن. این بزرگترین درس، مهمترین نقطه است. ما از این نقطه وقتی غفلت میکنیم دیگه خیلی کارها میکنیم. تا تو این نقطه توجه میکنیم خیلی از کارهایی که خلاف نمیکنیم. وقتی که غافل میشیم دست خیلی کار میزنیم. این سوسه ها و این دوبه هم زدن ها و این حسادت های شهیدی که نسبت به افراد ابراز میکنه. حالی وقتی آدم نسبت به کسی حسوده نمیتونه کارشان بکنه، خود آقا ما مردیم از دست اینکه خیلی حسودیم اینا، خدا اب نداره، حالا دیگه هستی چیکارش میشه کرد؟ ابرازش نکن، آثار عملی برش بار نکن، تلاش کن با اون طلبی که محسود توه مواجه نشی، حرف او میاد سریع ترک کن جلسه رو، چون تو 4 تا تیکه دورهش میندازی، دوره شروع میکنی یه سری حرفا و کارا و فلان اینا. حالا اگه میتونی حسادت دلت بکنی خوبه. دو چیز ریشه همه فساد هاست، یادتون باشه، از اخلاقی یکی تکبری که حسادت، دو تا به شدت هم اینا پنهانند. یه خانم بیار باور کنه آقا اونطور که متکبره یا حسوده، از بس که پنهانن اینا، ابعاد پنهان داره، گوش داری؟ خیلی سخت میپزه. شیطان فوق‌العاده تو آموزش خودش نسبت به کبر و حسادت تو انسان خیلی حرفه‌ای عمل میکنه. بله؟ اشکال نداره؟ نه شما دائما اتفاقا در مرز فداد جنس نه خواه از خدا میخوایم تحمل کنیم دیگه. نه شهادت ها شکلاش تو فهمیدم چی میگی، شهادت ها شکلاش متنوعه، آزمایش هر کسی توی عالم آزمایش متفاوتیه. شما کوران هایی دارید به مراتب سختتر از این اخدود، درگیری های خانوادگی و کشمکش های خانوادگی بعض وقتا آزمایشاش خیلی سختره، تحملش، عذاب روحی که کسی میبینه به خاطر چیز مگه کمه؟ عروس بعد، داماد بعد، شوهر بد زبان، بچه نااهل، اینا فوق العاده سخته. تو حاضری بری یه بار سوزونده بشی، نابود بشی، دیگه تحمل نکنی 30 سال بچه نابابی که هر دقیقه برای تو یه آبروریزی داره، هر دقیقه با حیثیت داره بازی میکنه، یادش میفتی عرق سرد به بدنت میشینه از خجالت و فلان اینا، یا همسر یا فامیل یا کسی منسوب به شماست، یا از خودت ناراحتی، از رفتار خود، از برزو، از وجود خودت، از نوع اینا کمتر از اونا نیست. میخوام بگم که حالا به هر حال هر کسی نوع فتنه و آزمایشش و نحوش و فلان اینا کم و زیاده، ممکن ما صحنه‌ای که برام پیش اومد پیش نیاد برامون، ولی ما صحنه‌ای دیگه پیش میاد برامون. لذت داشته باشید. سوره عنکبوت همیشه یادتون باشه، اخس و ناسو ان یترکو ان یقولوا آمنا، آیا مردم خیال کردند که بگوین مؤمنیم رها میشوند و هم لا یفتنون، اینا رو در فتنه نمیندازیم ما؟ یقینا تو فتنه میندازن همه رو. همه رو حالشون میگیریم. این حال یعنی یه فتنه دیگه، آزمایش دیگه. از این اومدیم تو این دنیا که بیایم دوره فتنه رو بگذرونیم دیگه. خب کسایی که ان الذين امنوا و عملوا الصالحات جنات الفردوس، اینا که گفتیم شهادت هم گفتیم ان القران الفجر کان مشهودا، نماز صبح مشهود و در معرض دید ملائکه شب و ملائکه صبح هست. به به به، ببین نماز چیز شب نیمه شب رو ملائکه شب میبینن، نمازهایی تو روز ظهر عصر رو اینا ملائکه روز میبینن، اما جالبه هنگام فجر، هنگام انتقال شب به چی؟ به صبح، دو گروه از ملائکه میبیننش، هم ملائکه شب میبینن هم ملائکه چی؟ چنه در حال جابجایی و تعویض چیزن دیگه، پستن. ملائکه شب تعویض بود، این تعویض پست کسی که تو فجر نمازشو میخونه دو گروه از ملائکه ناظرن و میبینن و احتمالاً این نظارتشون معناش اینه که دو جا ثبت میشه و دو گروه ثواب داره. یه نکته بگم یواشکی، یه جزئی بهتون دادم برای نماز شب و مسائلش و دعاها، قول دادم ولی نه دادم. حالا به تمام خواهرانی که امتیاز بالا آوردن، چند نفر امتیازشون خوبه از میان این جمعیت؟ ده تا داریم درس خونن یا نه؟ بازی میکنن با درس؟ ده تا درس خون داریم شما؟ زحمت میکشن؟ خیلی خوب. حالا ملاک هم آزمون ملیز که داره برگزار میشه، همه تون شکر میکنین؟ آسون البته، شما همه تون بیست میشید. اونایی که از یه نمره چیز شد، من این جزوه رو انشالله هدیه بکنم بهشون. گفتم یه چه هدیه میدم، میخوام این هدیه بدم. حالا نماز شب جای خودش، شفع و وترش هم که فوق العاده، دو رکعتی و یه رکعتی، اینا جدا. فرمود نافله صبح ثوابش بالاتر از نماز شب حتی از شفع و وتر. نافله صبح قبل از غفلت کنید، دو رکعت نماز قبل از اذان، قبل از نماز صبح. برای شما عرض کنم که حالا چیکی و هر سوال شما جواب بدید، شما چه اول از شما سوال کرد یا نه، بعدم سوال بکنه. الان 200 سوال میکنه، میدونش جواب میدم؟ دارم دو بار گفتم، گفتم قبل از نماز صبح تمش. هر وقت خوندی نماز صبح وقت فضیلت داره، وقت مخصوص داره، وقت ادا داره، وقت قضا داره، هر نمازی 5 6 وقت داره. اینا نخوندی احکام بلد نیستی؟ یه چیزایی شنیدی دیگه، به احکام بگم براتون مفصل. هر نمازی هر عبادتی چند جور وقت داره؟ اینا داره، وقت ادا، وقت قضا، وقت فضیلت، وقت مشترک، وقت فلان اینا. خب قبل از نماز صبح رو بخوند. کاربردها و مشتقات: شهده شهادت داد، گواهی داد، شهده لمن شهدتم انگیه شهده. مشتقات شو ببینید صرفتون خیلی خوب میشه. اشهده رفته باب افعال، اشهده یشهدو، اشهاد یعنی شاهد گرفتن، گواهی گرفتن، اشهده شاهد گرفت، گواه گرفت. اشهده هم اشهدو، اشهدو یعنی شاهد میگیرم من، گواهی میگیرم من. فاشهدو شاهد بگیرید، اشهدو ذوی عدل منکم، دوتا شاهد بگیرید بر خودتون. اینها استشهده طلب گواهی کرد، گواه خواست، گفت بیا شهادت بده، گفتش بیا شهادت بده، تو رو به خدا بیا دادگاه به ما شهادت بده. اینا گواه و شاهد طلب کرد. استشهدو یعنی شاهد بگیرید، دوتا شاهد. الشهاده شاهد و شهود، شهود جمع شاهد یعنی چی؟ شاهدان و ناظران. مشهود یعنی چی؟ مشهد شهنده. شهید شاهد، گواه. مشهد جمع شدن، محل جمع شدن. جالبه محل شهادت هم میگن. مشهد هم مصدر میمیه به معنی شهادت، هم اسم زمان و مکانه، محل شهادت و مکان شهادت. حالا شهادت به چه معناست؟ به معنای علم، به معنای حضور. اصل معنای شهادت چی بود؟ حضور بود. پس مشهد میشه چی؟ محل حاضر شدن و جمع شدن. اصل معنای مشهده. از قیامت مشهده، محل چیه؟ جمع شدن انسان هست. لذا محشر هم هست، حشر میشن، نشر میشن، پخش میشن، جمع میشن همه بشتر اونجا دیگه، مشهد. محل شهادت هم میگن مشهد و اینا. شهادت به دو معنا، گواهی دادن، حاضر شدن، دیدن، همه اینا در حقیقت این معناش. واضحه یا نه؟ یه چیزایی داره واضح میشه. تفکیک رو نگاه کنید. واو قسم به اسما تون تون، چند توشو بیشتر نمیگم، فقط برو سراغ قرمزاش. ذات داره، البروج برج ها، شاهد ناظر، شاهد مشهود مشاهده شده، قتل هم به منی کشته شد، هم چی؟ کشته باد، مرگ بر، هم مرگ بر چیز که ما میگیم اینه. خود خدا رسماً در چند جای قرآن انسانای کافر رو آقا مرگ برام میکنه، چیه نفرت تولید میکنید همش مرگ برام لعن و نفرت که تو خود قرآنه و مرگ هایی که تو قرآن اینا. انسان به دو چیز زنده است، حل دین و الا الحب و البغض. دین چیزی جز محبت ورزی و عشق ورزی به خوبی ها و نفرت و کینه داشتن نسبت به بدی ها. بزرگترین هنر یک انسان اینه که بین حب و بغضش تعادل ایجاد کنه، نسبت داشته باشه. دیدی بعضی جاده یه طرف است، عشق و دوستی و صمیمیت و محبت، آقا فقط هم غلط محضه. شما یه بغض مقدس نداشته باشی نابودی. شما بایستی نسبت به طاغوت کافر بشی، کفر ببرزی، مبغوزت باشه، فوق العاده نفرت داشته باشی. شما تا نفرت نداشته باشی این حب شک نمیگیره تو دلت، بس نفرت از بدی داشته باشی تا خوبی و عشق به خوبی تو وجودت تجلی کنه. حل دین و الا الحب و بغض، بغض مقدس، بغض پرثواب، بغضی که بله. الاخدود گودال، گودال. الوقود ایزوم، در قد همون هیمه اینا. قعود نشستگان، یفعلون انجام میدن، مؤمنین مؤمنان، شهود شاهدان، ما نقمو چی؟ اصلا یؤمنون ایمان بیاورن، العزیز الحمید سماوات، ملک فرمان روایی، شیء چیز، فتنو چی؟ آها به فتنه انداختن، فتنه فتنه فتنه. مؤمنات زنان با ایمان، لم یتوبو، الحریق تش، الفوز، الکبیر. اینا رو قبلا مطالعه نمی کنی شما؟ من نگفتم حالا پیش مطالعه کن اینا رو، اینا رو بردت بنویس. بچه رو بعضیتون در دیوار نگاه میکنیم، شما تمرین اینا نگاه نمیکنید دو درسی که میخوام بیارم قبلا خونده باشم؟ فقط قبل سوال میکنید که نشد، قبلا قرار پیش مطالعه کنید ببینید چیه، واژه ها رو ببینید. ما مرور میکنیم اینجا بحث های مطالعه رفع اشکال بس بکنیم، حالا که نمیرسیم که. هفته یه دو سال شلالی علی شلی دارید میاد اینجا، با این ما کل قرآن میاد بگیرید، حتما یاد میگیرید. به شرطی که خودم خونه چی کار کنید، درس قبل کار کنید، درس بعدو کار کنید، دو درس دو درس پیش مطالعه کنید، لاقل در حد واژه‌اش. بیشتر از این ما نمیخوایم عزیزان، خواندن خود سوره و فقط توجه به معناش و سلام، هیچ چی دیگه نمیخوایم از شما، بقیش با من. فقط اینکه با حضور زنده داشته خود جلو بیافتیم، تون تر بریم، چون کار اصلی ما آموزش ترجمه است. لازمه است که مرور بشه زیاد، همون که بعداً چند بار مرور میکنید، لطفاً قبل از درس هم یه بار مرور کنید، مرورشون که آیه رو بخونید، ترجمهش بخونید، این کارگاه هم یه نگاهی بکنید، بعضی واژه‌هاش این زیرش یواشکی بنویسید که ما اینجا پرسیدیم شما حاضر و ذهن باشید. بس سلام، خیلی چیز زیادی نیست برای کسی که دنبال یاد گرفتن ترجمه کل قرآنه، کاری هم نداره. شما انشالله سال دیگه این موقع اگر مسیر رو دنبال کنید جدی باشید، متوجه میشید که تقریبا یه چیز 40 سال که علاف بودید تقریبا جلوید. بعد نهج البلاغه بعدش شروع میکنید، صحیفه صدری شروع میکنید، رو منابعتون مسلط میشید، بعد دریایی از نور به روتون باز میشه، طبیعیه. همین چیزی که بعد دوره راهنمایی یا دبیرستان نهایتاً میشد و تا امروز چه عقب افتاده. خب حالا دامبلدار کنید بچه‌هاتون لااقل به این مبتلا نشن به این عقب افتادگی، یعنی بچه‌ها دیگه کاری کنن این درس‌ها رو اون موقع بخونن، اون موقع اینا رو یاد بگیرن، خیلی عقب نیفته ان شاء الله. خب نکته هم دارن راجع به از و ازا. فرق از و ازا چیه؟ معمولاً از دلالت بر زمان ماضی میکنه، ازا برای مضارع. ازا جاء نصر الله و الفتح، سر ماضی هم بیاد ماضی را مضارع میکنه، هنگامی که یاری خدا برسد در آینده. ازا جاء ازا دلالت بر آینده میکنه، ولی از دلالت بر گذشته میکنه. از هم علیها قعود، آنگاه که آنان کنار آن گودال نشستگان بودند. از بودند یعنی زمان گذشته است، کان علیها قعود یعنی در گذشته اینجوری بودند و اینها. خب یه در حقیقت اینم رد شیم، قواعدش هم میایم ادامه سوره می نگاه کنین تا من برم سراغ بقیه‌اش. سوره دقت کنین، بروج دو.
نبطش را
ادامه سوره بروج. خیلی سوره عجیبیه. نه الهی سوره، همین سوره های قرآن. من حساب میکردم که خدا اگر یک دهم نه یک صدم قرآن نازل میکرد برای هدایت بشر بس بود. توجه به مضامین و گزارها و اون جهتهای هدایتی و محتوایی فوق‌العاده راهگشا است. گفت اگر در خانه کس است یک حرف بس است. واقعا اینجوریه. واقعا ان بطش ربک لشدید، ای پیامبر، ان قطعا بطش ربک، گرفتن با خشونت پروردگار، بطش گرفتن با خشونت، یه چیزی با عصبانیت دیدی یخت عصبانیشی یقه بچه رو میچسبی پرتش میکنی بیرون و اینا از پنجره شیشه رو میشکنی، اینو میگم بطش بش. ربک این پروردگار تو، لا حتما، این لا شدید یعنی چی؟ شدیده، خیلی تنده، شدیده. یعنی خدا نکنه که خدا با کسی سر ناسازگاری، یعنی مستحق این بشه که خدا بهش بچش رو کنه. بچه خدا فوق العاده سخته. وقتی بگیره گقه یکی رو، خیلی. اونا که به جایی که دست مردم میگیرن دنبال مچ مردمن، خدا یقهش نمیگیره. هم تو این دنیا هم تو اون دنیا. بچه خدا متوجهشون میشه. اونا که با آبروهای مردم بازی میکنن و ور میرن به شخصیت مردم، خدا با آبروش تو همین دنیا و اون دنیا بازی ور میره و کاری خواهد که خدا نکنه کسی در حقیقت میگفت من تتبع اثرات المسلمین، کسی که پیگیری کنه اثرات، یعنی لغزش ها، لغزش های مسلمان ها رو، تتبع الله اثرات، خود خدا پیگیری میکنه لغزش ها شروع میکنه، و من تتبع الله اثراته، کسی که خدا دنبال لغزش های فردی باشه، خب یفسح و مفتزهش میکنه، هم دنیا هم آخرت، یعنی نابوده. فرمود به لغزش های مردم کار نشته باشه، مردم میتونه دوشت خطا بشن، شما نمید تو خلواتاشو ممکن توبه کرده باشن، یه کسی 20 سال پیش یه اشتباه انجام، هنوز که هنوزه بدبینه بهش، هنوز که هنوزه نگاه میکنه میگه اون آقا هست که مثلا 20 سال پیش فلان کارو کرد. ما که میدونیم، ما که پرونده این دستمونه که، ما که یادم نرفته. خب بابا این 20 سال گذشته، این 10 بار دیگه اون کار رو بدترش انجام داد، توبه کرد، خدا گذشته ازش، بعد صدها کار خوب بعد از اون انجام داد، الان آدم خوبیه سرجم، پس چه برمیری به شخصیتش؟ کی به تو ایزه میدی اینجوری بازی کنی اینا؟ یفزه خدا مفتزه میکنه کسی که به شخصیت آدم ها بره. خیلی سخته، به شدت مراقب باشید و اینا. به هیچ وقت هیچ کسی رو باید هیچ کار بدی شما مسئول این کار نیستی که بر بریم. بله سرجام آدم بعدی اومده مشاوره ازدواج داری میدی، بگو والا ما حسب اطلاعاتی که داریم مصلحت شما نیست، در این حد کافیه. اگه خیلی بیشتر خواستن واقعا دخترشون میخوان بدن به این پسر، و شما پسر رو خیلی نابابتر از این حرفا میبینی، بگو به نظر یک دوتا کد بده، مثلا اخلاقی ملاحظاتی هست به نظر من، خلاصه یه خورده بیشتر از مصلحت نیست بگو اینا، من بودم نمیدادم، من بودم دخترم نمیدادم. اگه قانع نشد بیشتر خواستین، به اندازه که نیاز به ضرورته، حتی آدم گناهکاری که به نظر شما یه مجرمه، در این حد نگاه میکنی یه آدم خیلی خوبیه، دوتا اشتباه داشته، اتفاقا خیلی مورد خوبیه برای این دختر، اومده با شما مشورت میشه، نه طرف اینا نرو، آدما بی فرهنگ، مادر چرا؟ چون مستضعفن یه خورده. خانوادهشون یه جوریه که مثلا خیلی شرایط اقتصادیشون خوب نیست، بیفرهنگ شدن. چرا؟ چون کم پولن بیفرهنگن. یک. دو، اصلا بی شخصیت. چرا؟ این شخصیت رو در لباس شیک و نمی چی میبینه؟ این بله ایشون بی شخصیته، چون لباس مثلا 300-400 هزار تومانی نمیتونه بپوشه. چادرش مثلا 50 تومانه، بیشتر نیست اینا. چادر 700-800 تومانی اومده، 1.5 هم اومد تو بازار دیگه. گوش دادی؟ چون نمیتونه از این چادرهای فلان بپوشه اینا. برای شما هست کنم که هر این چادرها 1.5 15 تومانه، یادتون باشه. هم 1.5 تو بازار، 1.5 میلیون تومانی، 15 هزار تومانی هست. اصلا فرقی نکنه. حالا ان شاءالله یه تدبیری میکنم براتون. نکته ای که هست این که میخوام عرض کنم سرجم از خیلی بس موضوع میشه. من چه ربطی داره اینا به بس آجا میرید؟ انهو هو یبده و یعید. همانا که خدا چیه؟ موجودات رو پدید میاره، بعد چه کار میکنه؟ برمیگردونه. و هو الغفور الودود، او آمرزنده و دوست داره. بنده هاش عاشق بنده هاش خدا و همه رو میامرزه. چی دارید میگید شما؟ من داره دنبال این بحثا میکنم. این مؤمنی که سوخته شد که معلومه خدا آمرزه، معلومه خدا دوست داره. همه آدمای بعدی که خلافان خوب بشن، توبه کنند، خدا اینا رو آمرزه، اینا رو دوست میداره، غفوره ودوده. همون که مجید و حمیده، غفور و ودوده. ذل عرش مجید، خدا دارای چیه؟ عرش ارجمند و بازه. مجید دارای مجد، مجد یعنی عظمت، اون بزرگی و جلالت. یه چیزی میگن مجید و اینها، ذل عرش مجید. فعال لما یرید، هر چی بخواد انجام میده، اون چی که اراده کنه انجام میده. هل عطا کردی سل جنود، آیا خبر اون لشکریان رسید؟ حدیث یعنی خبر، جنود هم یعنی چی؟ جمع جنده یعنی لشکریان. رسید کیا؟ فرعون و سمود، خبر فرعون و قوم سمود. بل الذین فی کفروا فی تکذیب، کسانی که کفر برزیدند خب و از تو سرنوشت فرعون و قوم سمود عبرت نگرفتن، اینا چی هستن؟ در تکذیب قرآن هستن. همین الان میگن قرآن هم دروغه، فی تکذیب هستن. والله من ورائهم چیه؟ محیط. خدا از هر سو به اینا چی داره؟ احاطه داره، به قلباشون، به رویشون، به اندیشه، به فکرشون، به اقداماتشون. این قرآن چیه که اینا تکذیبن توش؟ بل هو قرآن مجید، همون صفت که خود خدا داره، داره مجیده، همین صفت در کلامش هم هست. این قرآن همین کتاب خواندنی و همراه بودنی، صاحب مجد و عظمت بزرگیست. فی لوح محفوظ، که در لوح حفاظت شده چیه؟ قرار داره. کلمه قفره رو در اینجا آوردن، پوشاندن، پنهان کردن. قفر پوشاندن لباس به کسی است تا بدنش از آلودگی چی بشه؟ محفوظ بمونه. حتی پر کردن چاله هم عرب قفر میگه بهش. آدم مغفرت، این چاله چوله هایی که به خاطر گناه ایجاد میشه تو روح ما، خدا میپوشونه، پوشش میده، یا روشو میپوشونه که کسی نفهمه، یا از آلودگی مطهر میکنه. غفران و مغفرت الله، پوشاندن گناه بنده و محفوظ نگه داشتن او از عذابه. گاهی کلن میپوشونه، یادتون باشه. یبدل الله السیئات الحسنات، خدا بدی‌ها رو به خوبی تبدیل میکنه. یک وقت میگه یک دیگه کلن از بین میبره و اینا، در حقیقت هیچ اثری نیست. تبدیل حسنات، سیئات به حسنات تبدیل میشه. مثل یه اکسیری داشته باشی، مثلا یه فلز بیخود مثل آهن رو بداره طلا کنه، یه وقت اینجوری میکنه، سیئات و حسنات میکنه. یک دیگه نه، زنگارهایی که روی مثلا فلز هست اینا برطرف میکنه و در حقیقت میاره فلز اصل میکنه اینا. همش اینا همش اسمش مغفرت الهی است. استغفار یعنی طلب بخشش، طلب مغفرت. از معنای این کلمه به دست میاد که خود گناه از بین نمی رود، استغفار طلب بخشش، بلکه خدا با لطف و رحمتش اثر گناه رو از بین میبره. حالا یه بحثی است جای خودش، اونا که تبدیل میکنه که هیچی، ولی اونا که تبدیل نمیشه اثر دیگه. میدونید هر گناهی دو تا ویژگی داره، یکی خود گناهی، یکی آثاری که داره، که به این نوع گناه معمولاً میگن چی؟ میگن ذنب. ذنب یعنی دم. به گناهی که دارای آثار اجتماعی است، غیبت گناه ذنبه. شما یه غیبت که از کسی میکنی، خود این غیبت یه گناهه. بعد غیبت شونده وقتی میشنمه شما پشت سرش غیبت کردی، به شما چی میشه؟ بدبین میشه، کینه شما به دلش میرود. خب میگه ربنا اغفر لنا ذنوبنا، خدای خود گناهان ما رو بیامرز، و کفرنا سیئاتنا، آثار سویی هم که رو دیگران گذاشته اونا رو هم ببخش و بپوشان. اینه. خب قفار و غفور بسیار آموزان بشنند گناه هر دو صیغه مبالغه و مبالغه که قفار چیه؟ بیشتره. غفور هم همونه صیغه مبالغه و میتونه صفت مشبه غفور هم باشه. یعنی کسی که آمرزندگی صفت دائمیه اوست نسبت به همه و اینا. خب غفره آمرزید لله تخبه استغفره طلبه آمرزش کرد. غفران آمرزید مستر استغفار هم آمرزش خواستن. مغفرت هم مستر مهمیه. غافر هم یعنی چی؟ آمرزنده. کارگاهشو میبینین انشالله میریم جلو. فقط نکته های ترجمه رو یاد بگیری اینجا. نکته چیزی که داره اینه که میگه در عبارت بل هو قرآن مجید، اون قرآن ارجمند و با عظمته، ویژگی مجد و عظمت برای قرآن مطرح شده است. به این نوع کلمه که خصوصیت و ویژگی کلمه قبل خود را بیان میکنه میگن صفت، میگن صفتشو گفته. به کلمه که این صفت بران گفته شده میگن موصوف. فی لوح محفوظ، در لوح حفاظت شده. لوح میشه موصوف، صفتش چی میشه؟ محفوظ. در این آیه حفاظت شده به عنوانی که ویژگی برای لوح بیان شده. این اول نکته ای که در اینجا داشته باشید. خب حالا بیایید و یه مروری کنیم رو محتوا، من برم سراغ ادبیاتش. ببینیم حالا این سوره چی گفت. ما یواشکی یه چیزایش گفتیم، ولی یواشکی گفتیم، ولی خوره آشکارتر بگیم چی میگه. عدم چی باشه؟ نه دیگه، گواهی دادن عبارت هست از ابراز کردن چیزی از واقعی که شاهد دیده با چشماش، اون رو گزارش میکنه و خبر از اون واقعه میده. نه ممکنه الان هم باشه، خیلی منافات نداره. حالا افتاده، شهادت یعنی خبر دادن اتفاقی که افتاده است، شهادت دیگه خبر میدیم. لذا شاهد بودن ایجاد علمه. لذا بعضی گفتن شهادت یعنی علم، یعنی دانش، یعنی ایجاد یک نگاه. شهادت معنی حضورم هست. میگه من همکنون شاهد این واقعه هستم، یعنی حاضرم توش، دارم میبینمش، ناظرم. همینو درسته. چه شما واقع الان شاهد باشی درسته، چه باشی بعدم یه گزارش رو بکنی بازم میگن شهادت. چه بدانی هم دانستنش، هر عالمی شاهده، هر کسی که نسبت به موضوع علم داره شاهده. لذا یکی از موضوع شهادت معنیش علم دانش بود. بله، معنی خیلی وسیع و عمیقی داره شهادت. انعاد دارید؟ یعنی همه اینا که گفتیم شامل همه اینا چیه؟ میشود. خب یه نکته رو من تونتون بگم. ببینید ما در اینجا چهار تا قسم داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوب دقت کنید، یه مرور سریع. حیف وقت نیست اینا رو بحث کنیم براتون. الان تموم شد. تعارف شد و الان یه روب دیگه هم تمام و تازه قواعد مونده و چیو. حالا ماشاءالله امتحان. اصلا کی گفت امتحانی بگیری که تو وقت ما بیفته؟ کوی خانم. مهم نیست. برای تمرینه. تمرینه. یا روون میشید. یواش یواش راه میافتید. نه یواش یواش راه میافتید. مهم نیست. سختی خوبه. اگه آسون بود که میگفتی الکی. برای شما عرض کنم که هر دو تا آزمون هم میخواید بگیرید، آزموناتون رو نصف کنید، جمع جور کنید، توی آزمون برگزارشی و اینا قسمت اول دوم بذارید، سر 11 تمام بشه، 5 دقیقه استراحت، 11 و 5 دقیقه ما اینجا باشیم. حالا استراحتتون 5 دقیقه 10 دقیقه شده نداره؟ 9 مثلا، آه 9 مثلا. برای شما عرض کنم که اینجوری اب نداره، حالا وقت امتحان اضافه خواستم بگیرم بعد کلاس بگم. به هر حال یه کاری کنید که انشالله سر ساعت تموم شه، که ما اومدیم خیلی دیگه تأخیر نیفته کلاس شما، چون ما واقعش محاضری داریم. من اگه محاضری نباشه ان شاءالله عیب بشه یواشاش ما رو آزاد کنین، دیگه تو استاد پیدا کردیم براتون بیاریم که ان شاءالله به نفعتون هم هست، هم آدمای خوش اخلاقی میارم براتون، اصلا باهاتون اینجوری برخورد نکنه اینا غضبناک و عصبانی و فلان اینا. برای شما عرض کنم که آره حالا ببینیم ان شاءالله درس رو ادامه میدیم. ما یه سی چیزایی گفتیم بیدیم. برای شما عرض کنم که خب پس شما انشالله چیز کنین. شما اگر من ببینم نمراتون جدی و خوبه تو آزمون ملی شرکت میکنین، بعد آز شرکت کنین بیاید ببینیم نمراتون خوبه و ببینم چیه، انشالله تلاش میکنم خودم انشالله ادامه بدم. ولی اگه ببینم که نه مثلا چی و اینا، چون واقعا من بس از خیلی چیزا بزنم بیام اینجا و اینا، برای شما عرض کنم که نه، اون موقع ممکنه بتونیم تدبیر بهتری بیاندیشیم براتون، مشکل نیست. خب ببینید چهار تا قسم خورده خدا، این داشته باشید. اولین فراز این سوره بروج قسم های چهارگانه. این چیه اولین فراز؟ فراز دوم جواب قسمه، قتل اصحاب الاخدود. خب اصحاب الاخدود، البته راجع به جواب قسم اینجا دعواست، میگن ان الذين فتنوا جواب قسم میشه، اینجا اختلاف شده که جواب قسم چیست و فلان اینا. حالا به نظر همین قتل اصحاب الاخدود جواب خوبتریه. قسم به آسمانی که داره برچاییست، روز قیامت شاهد و مشهود، همه بدانند که قتل اصحاب الاخدود، اصحاب الاخدود همه مردن، کشته شدند، به بدترین نوع عذاب کشته شدند. آسمان ها هم داشت میدید، روز قیامت هم شهادت خواهند داد که اصحاب الاخدود چه کردند. پیغمبر تو هم شاهدی و ناظر به مشهودی هستی که مشابه این قضایا رو هم تو همین الان مشهود توست و تو شاهد اونا هستی. همه اینا رو داره خدا با هم میگه، همه اینا رو با هم میگه اینا. قتل اصحاب الاخدود. ببخشید، فراز سوم توضیح اخدود. اخدود چیست؟ النار ذات الوقود. این در حقیقت فراز سوم که توضیح اخدوده. اخدود میدونید چیه؟ بدل میزنه. حالا بدل بعدم میخونید. اخدود اناره، همه آتشه. اخدود در اصل معنی گوداله. در اصل معنی چیه؟ گوداله. اما این گوداله چون مملو از هیزم و آتش سنگین بود و اینا، میگن گودال. گودال خب گودال چی؟ گودال توش آب میریختن، گودالی توش مثلا حیوانات وحشی بوده، چون حیوانات وحشی هم میریختن. مثلا یه گودال درست میکردن قدیم، اونا که زورمدار بودن و اینها، مثلا 10-15 تا شیر و ببر و پلنگ و اینا مینداختن. خب بعد اینا رو گرسنه نگه میداشتن، آدمایی که میخواستن شکنجه بدن همه میشستن، یه آدم پرتاب میکردن تو. خب پرتاب میکردن، این حیوانات حمله میکردن به این آدمه. حساب کن یک آدم بینوا بین مثلا 10-15 تا شیر و ببر و پلنگ، خب قطعه قطعش میکردن و میخوردنش و اینا لذت میبردن که یه آدم چطور داره چی مسلم میشه توسط حیوانات. اصلا زرد میتره که این صحنه رو ببینی، تصور کنی ها، اینجوری آدم ها شکرن. جای قدیم عجیب بوده، مثل حالا نیست که یه چیز برقی میذارن طرف یه لحظه تمام کنه. یا حتی الان هم شکن جایی بود گزارشش رو بشنوید، اینا وحشتناکتر از قدیم هم هست. ولی به هر حال میخوام بگم که اینا بوده. حالا این آتش بوده، آتش هم خودش سختره از یه جهاتونه، طولانی تر میشده، طرف تا پوستش بسوزه و پوست بندازه و دیگه چی بشه و اینا، یه چند دقیقه ممکنه نیم ساعتی طول بکشه کلا بمیره و اینا. آره حالا مرده‌ای که می‌سوزونن هم می‌گیره دیگه. ما خودمون مراسم مرده‌سوزی خیلی شرکت کردیم اینا تو کشورهای شرق آسیا، الان جنازه رو هم می‌سوزونن. همین مرده که باقی مونده 2 ساعت طول می‌کشه تا این مرده خوب بسوزه و اینا، خاکسترش رو بگیرن و به رودخانه که کنار قبرستان مرده‌سوزی است بریزن و مقدارش هم توی کیسه نگهداری کنن در یه جایی. خب برای شما عرض کنم که پس فراز سوم توزیع اخدوده. خب وقتی این اخدود شد، میریم سراغ این که حالا ظرف این قتل کجا بوده. ظرفش از هم علیها قعود. میدونی این قتل کجا بوده؟ میکشتن همه رو، نابود میکردن اینا، همون جایی بوده که اونها چیه؟ نشسته بودند، نشسته بودند. از هم علیها قعود. آیه چنده؟ آیه 6. یعنی چی؟ اونگاه که اونا بر کنار اون گودال چی بودن؟ نشستن. جالبه، میگه میدونی خدا، حالا یکی از معانیش اینه، خدا کی اینا رو کشت؟ قتل اصحاب الاخدود. کی اصحاب الاخدود کشته شدن؟ اصحاب الاخدودی که اینقدر جنایت کردن، همون موقعی که در کنار همون جایی که دائما میشستن قتل مؤمنین میدیدن، مؤمن سوزی میکردن، خدا چیکار کرد؟ اصحاب الاخدود رو همون موقع که نشستن همون جا همشون رو کشت، همون جا ضرب شست گرفت ازشون. جزا و عملشون به شدت مثل هم نزدیکه. و هم علاما یفعلون بالمؤمنین شهود. همون جایی که اونا نسبت به اون کاری که انجام میدن نسبت به مؤمنین چی بودن؟ شاهد بودن. در این ظرف میگه و اینها. پس این آیه هم عطوشه به اون قبلی و اینها. خب وچه شکنجگری چی بوده؟ مطلب پنجم. پس مطلب اول چی بود؟ 4 تا قسم، قتل اصحاب الاخدود جواب قسم، انار ذات الوقود چی بود؟ توضیح اخدود، از هم علیه قود تا آخر تا شهود ظرف قتل رو بیان میکنه. حالا اینا شکنجه میکردن چه وجهی داشته؟ و ما نقمو منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز. چرا اصحاب اخدود مؤمنین شکنجه میکردن؟ چرا؟ دلیلش این بوده. و ما نقمو منهم، از اونا چی؟ نفرت نداشتن، جز این که اینا مؤمن بودن به خدای عزیز حمید. چرا دو صفت چیزو آورده؟ علامه طباطبایی نکته لطیفی داره، میگه میدونید چرا خدا در اینجا فقط عزیز و حمید رو یاد میکنه؟ ایشون میفرمان که به نظر من صفت در حقیقت عزیز نماینده اوصاف جلالی خداست و صفت حمید نماینده اوصاف جمالی خداست. پس عزیز صفات جلال، حمید صفت چی؟ صفات جمال. مظهر این دو صفت خدا گفته. خدا بعضی صفات سلبیه داره، نداره، منفیه، اون میشه چی؟ صفات جلال. بعضی صفات رو داره و متصف بهش صفات چیه؟ جمال، که مایه زیبایی و چیزیشه. خب یعنی فقر و عجز و جهل و اینا صفات چی هن؟ جلالیه، که خدا جل جلال و اصلا نداره اینا رو. صفاتی مثل غنا و علم و جمال و اینا همه صفات چی هستن؟ جمالی خدا هستن که خدا داره. اشاره به صفات جلالی میکنه با عزیز و اشاره به صفات جمالی میکنه با چی؟ حمید. حمید یکی از زیباترین صفات خداست و حمید جالبه، هم به معنی حامد هم محمود. دوباره اینم داشته باشید، مثل عشیقه. عشیق صفت مشبه است، به معنی عاشق و معشوق هر دو میاد. اون افتا می چیزی گفتم راجعه یه واجهی دیگه، چی بود؟ حفظ، حافظ و محفوظ. آره. حمید، حامد و محمود، عشیق، عاشق و معشوق، اینا جامعه شد. هم صفت مشبه است که من اسفایلی میدم، این معنی اسم مفعولی میده. نده. حمید وقتی در مورد خدا به کار برده میشه به معنای محموده، وقتی در مورد انسان به کار برده به معنی حامده. البته برای خدا صفت حامد هم ما داریم، خدا ستایش میکنه بنده خوبش رو، پس حمید معنی حامد هم برای خدا استعمال داره، موردی داره و اینها. خب اینم این نکته که اجمالا داشته باشید. بعد از این که اینها رو خدا میفرماید و چیگنه معرفی عزیز حمید و خودشو میگه، خب خدای عزیز حمید ببخشید چجوریه؟ الذی، کسیست که لهو ملک و سماوات و ارض، تمام زمامداری و ملکوت آسمان و زمین و فرمان روی بر کل اینا به دست اوست. والله و علی کل شیئن شهید. داشته باشید پیغمبر، تو که شاهد بودی، مشهودم دیدی، بدون که شهید این عالم خود خداست، حاضر و ناظر و گواه و عالم و در حقیقت بینای این عالم خود خداست. گفتیم شهادت به چهار معنا: حضور، گواهی، دیدن، علم. خب همین خود خداست، در همه رو، در تمام اتفاقات عالم در محضر و منظر و مرعای خدا در انجام میشه. این جنایت هایی که اونا کردن خدا میدید همش رو، به نیاتشون هم واقف بود. خب همه این عالم در محضر است. لذا میگه نگران نباشید، اگه شکنجه شدید، اذیت شدید، بدونید که بینایی هست داره میبینه و شما رو مأجور میداره در ذوق، به شرطی که نیاتتون سالم و پاک باشه نسبت به مصیبت هایی که میبینید، دردسرایی که میکشید اینها. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، کسایی که اومدن مؤمنات رو فتنه انداختن. به نظر من کلیدترین بحث این سوره بروج که گفتم خیلی زیباست، ببینید این کلمه فتنوه، این فتنو خیلی حرف توشه. این فتنه با فا شروع میشه، کلمه که با فا شروع میشه معنی چیه؟ شکافتن، از هم جدا شدن اینا. وقتی شما طلای ناخالص رو تو کوره میذارید آب میشه، سره از ناسره جدا میشه، عرب به این کار میگه فتنه. فتنه گذاشتن فلز ناخالص برای جدایی سره از ناسره. خدا برای اینکه انسانها اون گوهر حقیقیشون آشکار بشه، اونها رو در کوران آزمایش‌های اجتماعی قرار میده، آزمایش‌های خانوادگی قرار میده، آزمایش‌های فردی قرار میده، تا حقیقت اونها برای خودشون هم منکشف بشه، سره از ناسرهشون چی؟ جدا بشه. ضمن اینکه ورزیدگی و پختگی براشون حاصل میشه، به بدیای خودشون هم بیشتر پی ببرند و تلاش کنن. برای شما فکر میکردی که آدم خیلی حسودی نیستی، ولی یه واقعی برات پیش میاره که اونجا اوج حسادت خودتو میفهمی. فکر میکردی که اصلا متکبر خیلی تندی نیستی، واقعی پیش میاره که اوج تکبر خودتو بروز میدی و میفهمی که اینجوری نیست. فکر میکردی آدم بخیلی خیلی بذل و بخششیه، یه قصه برات پیش میاره که نشون بده نه، بخل تو وجود تو خیلی ریشه داره، زمینه های خیلی بدی داره. فکر میکردی حب دنیا دلت خارجه، یه صحنه پیش میاره برات، یه نیازمند به نسبت یه چیزی تو خیلی دوستش داری پیش میاد، بس بهش بدی، نمیدی، میفهمی که خیلی آدم دنیا پرستی هستی، نه دنیا دوست. دنیا چی؟ دنیا پرست. یادتون باشه اصل در زندگی بر ساده زیستی ها، هنر هم اینه کسی که داره خیلی شلوغ نکنه ها، ولا داری و میپوشی و شیک هم میپوشی و فرش آنچنانی، زندگی آنچنانی، این ارزش نیست ها، اینا حتما منفیه، حتما منفیه. تفاوت رهبران جمهوری اسلامی هم که شما میبینید، مقام معظم رهبری نمیتونه زندگی خیلی زیبا، چرا هنوز رو موکت و رو فرش ماشینیشون زندگی میکنه؟ شاید فرش ماشینم اخیر اومده، تا ایمان ما گرفتیم رو موکت بوده، زندگی به شدت ساده بود، چون ارزش تو ساده زیستیست، ارزش تو ساده زیستیست. بعضی از کسایی هم که مظاهر فتنه بودند و واقعا فتنه هشتاداش مدیریت کردن، برید ببینید همین الان که دارن اتاقای ملکارشون، ببینید ماشالله عرض و طولی داره و در و دیوارش داره تجمل میریزه، زندگی های شخصشون هم که فوق‌العاده است، و همین حساب بچه هاشون هم یک تو یک مشکل دار و مسئله دار و هر نقطه عالم میری شرکت دارن، هر نقطه چی میریم زندگی های مجلل آنچنانی و بلا. اینجوری میشه آدم فاسد میشه آدم، دنیا رفتی توش و شروع کردی فاسدت میکنه. حداقل ضرر زندگی های تجملی اینه که آدم که یه خوره کم دارن دلشون شکسته میشه، میان تو زندگی شما تحقیر میشن، تحقیر آدم ها خیلی چیز خطرناک و بدیه. لذا خداوند به کسانی که میتونن داشته باشند و ساده زندگی میکنن به شدت برکت میده، برکت معنوی میده. بچه هاشون هم یکی از یک گلتر و بهتر، بسیار موفق. چون وقتی شلوغتری بچه هات هم شلوغی میخوان، با این فرنگ بزرگ میشن، بعد هم همینجوری فردا میخوان نفس تو رو میبرن، بخش زیادی از اموالت رو میگیرن برای اینکه بتونن اون حس تجملگیرایشون رو ارضا کنن تو اینا. بعد دیگه یه نسل کثیف مرفه طلب دنیاخواه، دنیا طلب، حالا خدا کنه از ایمانی خوب بشن تو اینا، ولی قرار بشه ایمانشون میخوره ضعیف بشه دیگه، چی بدن در بد میشه دیگه. اینو بس خیلی مراقب باشیم. من نمیگم هر کی ساده بود الزام از ایمانی هم قوی و فلان، نه، ممکنه آدم ساده باشه ایمانی هم نداشته باشه، اون چیز نداره، تلازمی نداره، ولی حسن اینه که شما داشته باشی چیکار کنی؟ ساده زیستی کنی. اینا خیلی حسنه، خیلی حسنه، تلاش کن این حسن رو به دست بیارید. اینا حالا دیگه، اینا دیگه، خدا ما رو واقعا نجات بده و خدا کمک کنه که ما از این آزمایشات سربلند در بیاییم. آزمایش ثروت آزمایش بسیار سختیه. شما فکر نکنید که ثروت داشتی الحمدلله خدا بشه که، نه، سخته این آزمایش داره میشه، بدترین نوع آزمایش داره میشه. فقر آزمایشش خیلی راحت تره، آدم به حال فقر یه خورده تحمل کنه عبور میکنه، تمام میشه دنیا، سرت رو بگردون پیر شدی از دنیا رفتی. ولی ثروت خیلی آزمایشش سخت تره، ظاهرش بهره‌مندی و تمکنه. شما نخواهید شب یه نون و پنیر ساده با مثلا گوجه و خیاری بخوری بخوابی، یا مثلا برگ و غذای آنچنانی و دو سه جور غذای گوشتی برام، صبح که پا میشی کدوم راحت‌تر بلند میشن برای نماز شب؟ قطعا اولیه. کدوم احساس مثبت‌تری دارن؟ قطعا اولی‌تر. تو هر جا همین دنیا میداره شلوغش میکنی چی؟ شما حالا مثلا اون فرشی که دوشک داری انداخته یا تختی که داری و فلا اینا، حالا زیرش فرش ابریشم باشه یا فرش عادی فلا باشه، حالا مثلا تفاوتش چقدره؟ شما با این فرشی که داری که حداقل 20 میلیون تومان میارزه، میتونی اونو تبدیل به فرش 1 میلیونی کنی، 19 تا دختر و پسر رو کمک کنی به اینکه زندگی تشکیل بدن و جلوی فساد سنگینی با همین یک کارت، برای با یه فرشت، حالا تمکنای دیگر جای خودش. حاجا ما این کارا میکنیم و اینا، خب توسعه بده اینا هم بیاد. اون حالا حس ساده زیستی، اون احساسی که تو آدم رقم میخوره، اون احساس، احساس خیلی خوبیه. شما اگر لذت ساده زیستی رو درک میکردید اصلا دنبال غیر ساده زیستی نمیرفتی، حواستون باشه. خصوصا وقتی داری و ساده زندگی میکنی خیلی با ارزشه، یکی نداره مجبور به این زندگی، این خیلی حسن نیست. خب همینی دیگه، بیچاره داری و مثل اینکه تو میتونی اینجا تکبر ببرزی، نمیبرزی، تواضع میکنی، آفرین، این خیلی حسنه. آدم بالایی هستی، میای در واقع جاروکشی گروه رو انجام میدی، سخیف‌ترین کارهای گروه به عهده می‌گیری، در حالی که هم از نظر پولی، هم از نظر علمی، هم از نظر برترین گروه هستی. خیلی با ارزشه، خیلی با ارزشه. این خوبه. این حسنه، این توفیقه واقعا. حالا به هر حال اینو گفتم که حالا کسانی که اومدن مؤمنین و مؤمنات رو به فتنه انداختن، یعنی چیکار کردن؟ تو آزمایش قرار دادن. بردنشون تو اون آتیشا، خواستن ایمانشون رو بگیرن. شاهد اون ماجرای مؤمن سوزیشون کردن. شاهد مؤمن چی؟ ماجرای مؤمن سوزی. حالا قرآن سوزی میگه قرآن چه؟ ما قرآن معتقدنی به قرآن رو بسوزانن. که میسوزانن. لحظه به لحظه کشورهای اطراف شما می‌بینید جرم همه اینا که اعتقاد دارند و دارن مسیر در حقیقت مقابل استکبار رو طی می‌کنند. اینا مؤمن سوزیه دیگه تو عالم الان. کسایی که دست به این فتنه زدند و آمدند در حقیقت مؤمنات رو انداختن تو این کورانای اجتماعی و فلان اینا و شکنجه دادند و اینها، ثم لم یتوبوا، سبب توبه هم نکردن، فلهم عذاب جهنم. عذاب جهنم مال اینهاست، مال اینهاست. و لهم عذاب الحریق. عذاب جهنم عامه که برای غیر از اینا هم عذاب جهنم هست، اما یه عذاب ویژه دارن اینها که فتنه کردند و اینها، و اون عذاب حریقه. حریق هم سخت‌ترین نوع عذاب جهنمه، یکی از عذابهای بسیار بسیار دشوار و سخت. عذاب جهنم عذاب مهین داره، عذاب برای شما عرض کنم که علیم داره، عذاب حریق داره، عذاب جهنم داره، عذاب سقر داره. سقر یه نقطه سجام. اینا همه هست. بشترید حریق یکی از سخت‌ترین، بلکه سخت‌ترین عذاب جهنمی که مخصوص این هست. اینا ذکر خاص بعد العامه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. واقعا سعادت بزرگ همینه. هیچ شم نمیخواد ایمان بیاری، یک، دو، در راه ایمان بر اساس ایمان در عمل به صالحات استقامت ببرزی. وایسی پاش هیچ شب. ببین تو رو به خدا چه دیگه شرط گذاشت؟ لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. سعادت بزرگ چی شرطی بود؟ ان الذين امنوا و سلام. هیچی دیگه نگفت. همینه. همه قرآن همینه. یه وقتی میگه تواصل به سر، تواصل به حق، تواصل به سر، این در مسیر در حقیقت ایمان و عمل صالح همدیگر رو سفارش کنید به حق و صبر. چیز جدیدی نیست. اونم تکمیل همون پروسه است. خودش یه عمل صالحه. تواصی به حق و صبر یه عمل صالحه. یکی از عمل صالح رو داره میگه. تو چیکار کنی؟ قرار تو رجب عمل صالح شما فکر کنی. نه؟ ایمانه که یه خورده فهمیدید چه چیزایی عمل صالح. گفتم کتابی در این زمینه هست که انشالله قرار پیگیری کنن. جالبه حتی یه نفرم یه بار نگفته که عمل صالح رو ما میخواهیم. گفتم براتون کتابی هست این زمینه؟ آره دیگه. نه ارزان خوبی اگه الحمدلله یادتونم نیست. گفتیم تحقیق عمیقی راجع همینجا گفتم. یادم نیست. گفتم کتابشم میارم. آفرین. آفرین. چون کسی نخواست نیوردم. برای شما عرض کنم که ویژگی عمل صالح. عمل صالح، خب بگی آقای که خیلی راحت شد بهش رفتن، که بله خیلی راحته. به شرطی که شما بدون ایمان چیه، عمل صالح چیه. بعد شما محک بزن چقدر عمل صالح داری، دارین یا ندارین. نه حسنا، عمل حسن بله، صالح نیست، کتابش نیست. کتابش هر چیز بدون انشالله خودم بس بهتون بدم اینا نیست. نکته ای که هست اینه که میگم یه طریق خیلی دقیق و فنی یا خیلی زیباست، خیلی میدم خدمتتون. هر کی نمرش بالا بود و اینا بهش هدیه میدیم اینا. خب حالا یعنی هر کی جدی بود توی درس، بله بله، برای شما عرض کنم که یقینا به عده نخواهم داد، خیالتون راحت. میریم سراغ چای بود میگفتم برید تا بازار تهیه کنید، مثلا جزء اولیه، اونم چون نیست. اگه بود که راهنماییتون میکردم اینا، مثلا ده بار گفتم. خب این تمام حالا فعلا. برید سوره بروج دو رو بیارید ادامه. ان بعث ربک لشدید. بله نه ببینید، کسایی که همین کسایی که شکنجه میکردن مینداختن تو فتنه و آتش و فلان اینا، مؤمنین رو به همینو داره میگه. میگه اینا برگردند که رای برگشت برشون هست و اینا. اصلا خدا هیچ وقت نمیمنده رای برگشت رو. اگه بر نگردن عذاب جهنم عذاب حریق دارن تو اینا، خود همینا 100% هست. توبه استراری نباشه، مثل ایمان استراری نباشه، رای توبه بازه برای همه، به شرطی که در زمان حیات. الان اینجوری میگم، آقا یزید چرا لعنش میکنی؟ شاید توبه کرده باشه، رفته باشه از این عالم اینا، غلط کردی تو، با بدترین شنیترین شکل دنیا رو ترک کرد. حرفا چیه؟ به لسان ائمه ما اینا لعن شدن، نفرین شدن، معلوم میشه بدونی توبه دنیا ترک کردن. بله حالا کسایی که زنده هستن، ما به وضع فعلی نگاه میکنیم دارن جنایت میکنند، خب میگی مرگ بر اینها، به وضع فعلیشون داریم. اینا ممکنه 5 سال دیگه توبه کنن، بگه آدم های خیلی خوبی بشن، خب باشن، ما قطعا بهشون مرگ نخواهیم گفت، قطعا اینا نفرین نخواهیم کرد، حتما ممکنه به خوبی و با ایمان کامل دنیا رو ترک کنن، بکنن. ولی کسایی که با بدترین شکل ممکن آسیب رسوندن، ضربه زدن، چی کردن، اینا حتما مورد نفرین و بدیه در حقیقت مؤمنین هستند و اینا، شک نداریم درش. البته نسبت به لعن در حقیقت خلفا اینجا مثال خیلی با دقت باشید، چون ما یه مسیر راهبردی مهم می‌داریم به نام وحدت شیعه و سنی و وحدت در میان مسلمین و اینا، که بسیار امر مهم و حساسیه. یادتون نباشه به مناسبت ایام فاطمی که میشه درا باز میشه و هر کی هر چی میخواد شلوغ کنند و بچین، اون مسیری که داره جای خودش محفوظ، زیارت عاشورا رو بخونید، با صد تاش هم بخونید و اینا فلان، تو مسیر خودتون. اینکه نمیدونم حرکاتی چیز بدیم و اینا که سوء استفاده بشه، در حقیقت بزرگترین راهبرد استکبار فعلا همین الان در جهان ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی و پیوندن این راهه، بزرگترین کارشون همینه. و شما به راحتی ممکنه بعضی با ساده لوحی دقیقاً همین بیافتن تو دام این فتنه بزرگ. حالا یه راجع به موضوع میخوام بحث کنم بعدم براتون، بسیار بحث حساس و مهمه. خب ان بشر ربک لشدید، مردم بدانید، پیغمبر بدان، گرفتن با خشونت برگاه بسیار شدیده. خدا وقتی خدا نکنه یقه کسی رو چی بگیره دیگه. گفتم جالبه، میگه پروردگار تو، درسته خدای همه است، اما بدون پیغمبر ما تو رو بزرگیت کردیم، ربوبیت حضرت حق به تو تعلق گرفته. خدا اگر بخواد، پروردگار تو، کسی که تو رو بزرگ کرده، اگر بخواد خشونتی به خرج بده و برخورد کنه با کسایی که نمیان تو مسیر چیز، خیلی به شدت این کار رو میکنه. ان لا، همه دلال بر شدت و مبالغه داره، خود کلمه شدید هم به شدت دلال بر شدت داره و تندی و مبالغه خدا. خود کلمه بچم در درونش فوق العاده خشونت سنگینی رو حامله. ندارید انه هو یبدو و یعید، اوست که برمیگردونه، میبره، میاره، پس پیش میکنه و اینها. ویژگی هایی که برای خدا میگه، اولین ویژگی اینه که بچه را بکلا شدید، هو یبدو و یعید و هو الغفور. این چند تا شد تا اینجا؟ 3 تا. بچه شدید 1، یبدو 2، یعیدو 3، هو الغفور 4، الودود. این خدا چقدر مهربونه، دوست داره همه رو، ود داره. ذل عرش مجید 6 تا. فعال لما یرید 7 تا. تمام 7 تا ویژگی برای خدا اینجا میشماره، برای اینکه نظام عالم رو ببینید با چی طرفیم. ما با یه خدایی که بچه شدیده، در عینی که بچه شدیده غفور ودودم هست، همین خدا یبده و یعیده، همه چی رو میبره میاره، عالم میاره، عالم رو برمیگردونه، در این حال ذل عرش مجیده، ضمناً فعال لما یرید، هر چی بخواد رو حکمت و مصلحت انجام میده. دست خدا رو بسته نبینید، ید الله مغلوله نیست، خدا دستش بازه بازه. شما فکر نکن چیزی از خدا بخوای، خدا ممکن مصلحتت نباشه بهت بده، ممکن وقتش نشده باشه، ولی او فعال لما یریده. یادتون باشه غیر خدا رو هم پشیزی روش حساب نکنید، پشیزی، چون لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. دعایی که صبح اول وقت بخواه بیه بیرون بس بخونی، دعایی که بعد نماز شبت حتما بس تکرار کنی مکرر همین رو. این چرا؟ بعد هر نماز رو گفتم چند بار میخونی رو اینا، همین یکی از چیزاشه دیگه، سوره طلاق. خب واقعا و من یه توکل علی الله فهو حسبه، ان الله بالغ رو کاری سوار. خدا میدونی چی کار کنه، نگران توکل کن، خودش بلده. به هیچ کس در هیچ موضوعی مطلقا تکیه نشه، فقط به خودش، اسبابش خودش فراهم میکنه براتون. چرا اینقدر ما خودمون تحقیر کنیم جلو دیگران از این اون بخوایم؟ با خودش. ما مشکلمون که ارتباطمون مشکل داره با خدا، کم میاریم اونجا، میخوام با جدی جبران کنیم، نمیشه دیگه، همین میشه، خراب میشه کارا. همیشه گیر داریم. ما اگه اونجا رو درست کنیم دیگه گیرای بعدی هم حل میشه. گیر ما اینه دیگه. بستی؟ حرفی نیست وسیله میده. تاثیری که در مسیر خودش باشه و اینا. من نمیخوام بگم خلق رو محتاج در آورده، به دست هر کسی هم یه کاری داده که راه بندازه. خلق ابزار برآوردن چی ان؟ حاجات هم دیگه هستند. اون که در مسیر هم دیگه واقع شیم و کمک به هم دیگه کنیم درسته. این که ما نیازمون رو، تکیه‌مون رو از خدا برداریم بذاریم رو آدما. از اون نخواهیم، از بین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. این مرحوم نراقی میگه ای کسی به غیر خدا توجه کنه در عبودیت و از غیر خدا کمک بجوید، دو تا دروغ گفته تو حمد. 10 تا دروغ مسلم در نمازهای واجب گفته. شیعه هم باشه 44 تا دروغ مسلم داره میگه. اصلا رسما میگه دروغ اینا. خیلی باز مواظب باشی. ما که مواظبیم اینو بگیم اینا. باز مواظب باشی عملش هم بکنیم. یا چنا انحصار عجیبی است. تقدم مفعول بر فعل و فاعل بیان انحصار. یا چنا نبود. فقط و فقط تو رو میپرستیم. اصلا به غیر تو عبودیت توجه نداریم. در که ما اینجوری نیست زندگی ما. ما به شدت به دیگران هم از وقت واسطه میشیم. بندگی میکنیم، بندگان خدا رو بندگی میکنیم، چیزای دم دستی دنیا رو میپرسیم. اشکال رفاه زدگی بودش همین بندگی کردن این ابزارالاته، همین امکانات که میاد ما اسیرش میشیم. گوشش آسیب برسه جیغمون در میاد، رنگش بپره رنگمون میپره، آفتاب بخوره جوازت نباشه گوشه قالیش رنگش پره، قالی گران قیمتش رنگش میپره. این هم میشه دیگه، نشون میده که مشکل جدیه. یا که نبود و فقط به فقط از تو کمک میخواییم. من روز دیگه کمک نکنیم به هم دیگه. من روز دیگه مسیر کمک گیری باطنی ما از اوست. خیلی نکته رو خیلی حساسه. حل اتا که حدیث الجنود، پیغمبر حدیث جنود رو بگیم. اینا تنها نبودن، این اصحاب اخدود فقط، فرعون، قوم سمود، کسایی که کفر ورزیدن، اینا همه در چی بودن؟ بل الذین کفروا فی تکذیب. کفاری که در زمان تو هستن دارن میگن قرآن دروغه، تکذیب میکنن، بدانند والله من ورائهم محیط. خدا از برای اونها چیه؟ احاطه داره. خیلی جالبه. به این معمولا کسی از پشت با آدم مسلط باشه، آدم حالیش از پشت هواشو دارن، هرجوری به چرخی از پشت کی هست. ار روبرو که میگه کسی داره مراقبتت میکنه، خب میگه روبرو، میگه نعم من ورائهم، از پشت سر احاطه داره. مثلا قصه ان ربک لبل مرصاد، خدا در چیه؟ کمینگاهه. عزیزان، دوربین های خدا لحظه به لحظه و آن به آن ما رو داره رصد میکنه و هیچ لحظه نیستیم. خدا دوربین داره شب میبینه، تو تاریکی مطلق هم ما رو میبینه. دوربین های شبگیر داره خودش. اونا که گفتم زمان، مکان، فرشته، رقیب، عتیق، چی؟ نه تا دیگه. خدا خدا. در یک کشوری وارد شدیم، چند هفته پیش رفته بودیم. گفتن آقا شما از فرود، از هواپیما که داره پلا میای پایین، از تو هواپیما دیده شدی میره تو دوربین تا لحظه که دوباره سوار هواپیما شو برگردی. همه آدما که وارد این کشور میشن اینجوریام کلا. از فرودگاه میای تو دوربین، فرودگاه رد شه، سوار ماشین دوربین دیگه شما رو میگه، دوربینا رو هم منتقل میکنن شما رو. هر نقطه این کشور بری دوربین وجود داره و شما منتقل میشی اینا. یه کار کوچیک نمیتونی تو این کشور انجام بدی که دیده نشی. من یه لحظه رازم و الله من برای هم محیط. خدا داره همینجوریه، خدا همینجوریه، دقیقا همینجوریه. صحنه به صحنه ثبت میشه، ضبط میشه، نگهداری میشه تو این عالم همینجوریه. حالا این صحنه ها رو بندن یک دو ماه بهم دارن پاک میکنن، چون اینقدر ذخیره ندارن چی چی. ولی خدا ذخیرهش خیلی نامحدوده.
تو دوی
احاطه از بالا وجود داره، نه که نداره، ولی از پشت سر یه حالت تهدیدی داره. گوش داری؟ از پشت سر مراقبت دارن میکنن شما رو فلان. یه حسه چیز داری شما رو در رو، یه خورده رو که رو بیتر داره مواظبته، یه خورده حالا حست راحت داره، یه خورده احساس امنیت بیشتری میکنی. پشت نمیدونی کیه، چیه پشت سرته. یعنی هر لحظه ممکنه بزنتت. لبل مرصاد هم همینه دیگه، خدا تو کمینگاهه، یعنی چی؟ یعنی قایم شده، یه بچه در نگاهت میکنه، تو نمیبینیش که کجاست، چی جوریه، کمینگاهه. به موقع مچتو میگیره، یقتو میگیره به وقتش، بابت اون تکبرات، حسادتات، فخرات، دلسوزیایی کردی. آقا 300 تا علف بگوییم شب تو نماز شب بابت دلایی که سوزوندی در طول زندگی، 300 تا علف بگو براش. او خدای دل بابت این نسینات، اون کاری که بس می‌کردی یاد درب در حق بچه‌ات یا شوهرت بکنی یا شوهر در حق زنش بکنه، 300 تا علف بگو. نه 3000 تا میگی کمه. بگی بابت یه گناه 300 تا بگی. چون خیلی سنگینه اینا، اینا عواقب سنگینی داره. بابت چند هزار غیبت که تاله کردی یا غیبت که تاله شنیدی، 300 تا نه 3000 تا دوره علف بگو تو نمازهای مختلفت. فقط به یه غیبت، به یه گناه توجه کن. دروغایی که بافتی و ساختی و اینا توجیهم کرده خود. بابت انار دارید بشین ببین تا آخر عمرتون تو نماز شبتون چیز کنی، استغفار کنی، گناه که تاله که بعد از این فرض کن از امروز دیگه هیچ گناهی مرتکب نمیشی، بابت گذشته‌ات میتونی مغفرت خدا رو بگیری، استغفار کنی اینا. بل هو قرآن مجید، همه بدانند که اون کلام الهی، این آیات که خونده میشه همه قرآن ارجمند و با عظمت، اینا دروغ نیست. فی لوح محفوظ، در لوح محفوظه. این در محضر معصومان هم یادتون باشه، حالا اولش که میبینید دومش قال امیرالمومنین علیه السلام صفحه 95، قد علم السرائر و خبر الضمائر له الاحاطه بكل شيء والغلبه لكل شيء والقوه على كل شيء. عجیبه، علی علیه السلام فرمود خدا به تمام اسرار نهان آگاهه، از باطن همه چیز با خبره، به همه چیز احاطه داره و بر همه چیز غالب و پیروزه و بر همه چیز تواناست. چقدر تاکید میکنه مولا. نهج البلاغه خطبه 86 که ما متاسفانه خیلی بی بهره ایم از نهج البلاغه. انشاءالله صرف یک دو هفته آینده نهضت نهج البلاغه شناسی و نهج البلاغه فهمی و نهج البلاغه خوانی در کشور انشاءالله به زودی راه میفته، انشاءالله میبینیم. خب من بله حالا این بحثی داره جای لوح محفوظ. بله یه مراتبی داریم در عالم بالا که اینا نگهداری میشه و اینها، اون مراتبی که قرآن از اونجا نازل میشه میاد پایین و اینا. محلهایی است که این حقایق نورانی قرآن کریم، چون قرآن که در قالب لفظ ما رسیده تنزل بده کرده اومده پایین، اون حقیقت قرآن نوره. این حقایق نورانی که همه علوم هم توشه، تبیان کل شیء فلان، این حقیقت در یک محلهای ویژه نگهداری میشه که از هر نوع تحریف و از هر نوع سرقت و از هر نوع کم و زیادی مصونه. در لوح محفوظ مراتبی داره و اینا. حالا ما ساعت قبلم که بیایم اینجا بحثمون استراق سم اجنه بود، از مراتب آسمان ها، اتاقای تصمیم گیری، اتاقای فکر در عالم بالا، میفتن گوش میکردن، اتفاقاتی میخواست بیفته رو میمدن به کاهن ها، به کاهن ها میگفتن و کاهن ها برای مردم میگفتن اینا. کاهن ها پیشبینی میکردن آینده جهان رو از طریق جن ها. بعد دیگه خدا اونا رو محجوب و محجور کرد، راه رو بست بروشون توسط شهاب ها، استراق سم دیگه ممنوع شد و چاد با وحی قاطی نشه و اینها. حالا قصه مفصلی داره، امروز دیگه یک ساعتین به جای موضوع صحبت کردیم اینا که کار جن شناسی و شیطان شناسی و عمل کرد و کار کرد و نحوش و مسائلش و دیگه اینا. یه صلوات بفرست. خب ما چند دقیقه بیشتر وقت نداریم، شما یواشکی همین بروج یک اون بخش قواعدشو میارید صفحه 86 که من یک یک براتون انشالله میگم. ببینید رو کتاب نگاه کنید، حالا من ممکنه بلند شما بلند صفحه چندی 86 گفتیم که گای فالفل کلمه حرف ال داره، بهش میگن متلل فا یا مثال، مثل وعده و یسره. گای عین الفل کلمه حرف ال داره، مثل چی؟ بهش میگن متلل عین یا عجب. عجب یعنی شکم خالی، کلمه ای که شکمش از حرف سالم خالی باشه بهش میگن عجوف. عجوف کلمه ای که جوف داره، جوف یعنی شکم، یعنی خالی بودنش. خب بنابراین حالا قبله عجوف واوی، بیعه عجوف یایی. میبینی 86 رو؟ آره. قاعده سه قواعد هلال که گفتیم میایم اجواف معالجه کنیم. اجواف کلدن عزیزان چهار تا قاعده مهم داره، چهار تا قاعده رو خوب یاد بگیرید، سه تاش اینجاست، یکم صفحه درس بعده. قاعده سه، واو و یای متحرک اگه عین الفعل کلمه واقع بشن و ما قبلشون حرف سعی و ساکن باشه، حرکتشون به ما قبل داده میشه. نگاه کنید، یقولو، ببینید قبل یقولو، بگید یقولو چیه؟ نگاه کنید، واو حرف عله متحرکه، درسته؟ ما قبلش چیه؟ قاف. قاف حرف سالمه، صحیحه و ساکنه. قانون چیه؟ قانونی که حرکتشو میدیم به ما قبل، پس ضمه بر واو به اصطلاح ثقیله میدیم به قاف. یقولو میشه یقولو، یخوفو یخوفو، بعدا میگیم چی میشه یخوفو. یبیعو یبیعو، یبیعو رو یبیعو میخونیم. یقولو یقولو، بعدا درستش میکنیم، یه مرحله دیگه هم داره. ببین فتح منتقل میشه ماقب، یقولو میشه یقولو، بگید یقولو تامش. این قاعده، قاعده چار، واب و یای متحرک ماقب مفتوح قلب الف میشه. ببین قبله واب متحرکه، فتح داره، ماقبلش چیه؟ مهم ماقبلشه، فتح داره. قبله میشه قال، بیعه میشه خبفه، میشه خبفم، واو متحرکه، ماقبلش فتح، مهم ماقبلش فتح است. حالا ممکنه فتح باشه، ممکنه در موضع حرکت هم باشه. این قاعده در صورتی که بابا یا در موضع حرکت هم باشن، یعنی متحرک باشن به جهت قواعد علل سکونی، ساکن شده باشن، هم جاری میشه. نگاه کن الان یخففه رو چیکار کردید؟ شما الان یخففه رو تو قاعده است چیکار کردید؟ بگید یخففه شد چی؟ یخوفو. آفرین. یخوفو، این واو مگه حرکت نداشت؟ پس حرف اینو متحرکه، ولی به دلیل قاعده علال ما ساکنش کردیم. الان یخوفو واب در موضع حرکت بوده، ما قبلش هم الان چیه؟ فتح است، قلب به الف میشه، این قاعده جاری میشه. یخوفو میشه یخافو. یوبیعو یوبیعو، تو قاعده سه، یوبیعو حرف اله در موضع حرکت بوده، یا ما قبلش هم چیه؟ مفتوحه. یوبیعو میشه یوباعو. یقولو یقولو یقالو، یخوفو یخوفو یخافو، یبیعو یبیعو یباعو. قاعده راه، قاعده پنج، و وایای مکسور یا مضمون که مقابل حرف صحیح متحرک غیر از فتح باشد، پس از حرکت مقابل حرکت مقابل داده می شود. خیلی ساده، ببین قولا، ببینید قولا، واب چیه؟ واب مکسوره، میتونه مضموم هم باشه. مقابلش حرف سعی و متحرکه، مقابلش قافه، قاف خودش چیه؟ متحرکه. پس گوش کنید، واو و یای متحرکن، مقابلش حرف سعیه اما متحرکه. قوله میگه زمه قاف رو بنداز دور، این کسره رو بده مقابلش، قوله، بعد واو خودش ساکن میشه، میشه قوله، قوله میشه قوله، میشه بویعه بیعه. آفرین. خوبفه خوبفه. آره شما زمه فتح کسی بده ماقب. حالا قوله که میشه قوله، واب ساکن ماقب مکسور قلبه چی میشه؟ یا قوله میشه قوله، قوله میشه قیله، خوبفه میشه خوبفه، خوبفه میشه بیعه 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 دیگه روشنه، آقا بیعه از خودش مشکل نداره، روشنه؟ یه چیزایی داره روشن میشه. قاعده آخرمون، یه کاره چون وقت نداریم، یه گازچی گرفتم ها، خوشتون اومد. قاعده شش برای شما از... ببخشید ما زمینن تو این کلاس کلن شوخی نمی کنیم. بنده شما کلاس های من ندیدید، هر 50 دقیقه، هر 60 دقیقه 55 دقیقش خنده است. اعتقادم برای این که لبخند از لب بچه ها بره فهم میره. حالا دیگه من به چی کلک رشتی دارم به شما این مطالب میآموزم؟ من متوجه میشم 90% چه خیلی نمیگیرید و اینا. چرا؟ چون روش تدریسم از نظر خودم محکومه، چون روش که من میخوام نیست و اینا. شما مجموعه برادران بذارید یا مجموعه مختلفی که میشه توشون بحث کرد و اینا، مثلا شوخیه محاله که لبخند از لب کسی کنار برود. من اینجا فوق العاده جدی با شما صحبت میکنم، به هیچ وجه شوخی نمیکنم، لذا خیلی هم جواب سوالی که میذارین رو نمیدم، یعنی مسیر خودمو میرم و اینا، در حالی که نصف بیشتر کلاس و بچه‌ها صحبت میکنن، اونا حرف میزنن، ما با یه تیکه اشاراتی خیلی وقتا خیلی مطالبو میگیم و عبور و اینا. همیشه هم تو حالت چی؟ لبخند. حالا نمیخواد قهقهه کسی بزنم، لبخند کافیه برای اینکه فهم انسان همیشه حاضر باشه. آدم تو حالت شادی یه چیزی یاد میگیره، تو حالت غم انسان نمیتونه چیزی بفهمه، اصلا گیج میشه، بدتر میشه. البته حالا ما چون بحثمون جدی همش شد، شما دارین برحذر میدین جهنم دیگه، نی بهشت رو میرید میبینید ان شاء الله، ولی جهنم رو برحذر میدین که ان شاء الله. آره اب نداره، بر بخوره، ما میگیم که بر بخوره، اشکال نداره، بذار از من بشنوید بهتون بر بخوره اینا، کسی دیگه نگه و اینا، اب نداره. میگفتش که حالا ما اینجا مقام مقام استادیه دیگه، مثلا خب دیگه از ما بشنوید اینا اشکال نداره، مهم قرض ما چیه. به هیچ وجه ما این قرض رو نداریم، به هیچ وجه، خدا نیاره، معاذالله از این که کوچکترین قرضی به این که خدای نه، نه. بلکه در واقع بیان احکام میگن مشکلات این رو درواسی است که با هم داریم و اینا. تو احکام یه جوری بسای خجالتی داریم که خیلی از احکامونو جامعه نمیدونه، تو خجالت و رو درواسی هستیم. یه سری هم چیه این مشکلات و معضلاتی که دوباره تو رو درواسی نمیتونیم صریح به هم دیگه بگیم و اینا. حالا ممکنه بعضی بهشون بر بخوره، بعضی هم تحقیرشن، مشکل نیست، مهم نیست، قصد کسی که داره میگه مهمه، اشکال نداره. نه حتی نباید کسی که سوی تحقیر، بدترین کار تحقیر من یادتون باشه، بدترین، حالا شما از کسی دفاع نکن، بدترین نقاه من دفاعی بی خود کنم، اون اشکال داره میکنه، یاد من یه چیزی بزنش رسیده. برای شما از کنم که بدترین کار تحقیر مردم، من رواجم خوندم براتون، ولی چون ما واقعا توی فضای کاملا صمیمی با شما صحبت میکنیم، من اگر فضاتون راحت و صمیمی نبود، درست حالا شوخی اینا نداریم به معنی یه معنای فضا میخوره جدیه، ولی به من فضا بسیار فضای نزدیکه، لذا بعضی حرف رو میزنم، بعضی خیلی جای حرف رو نمیزنیم. ببینید اصلا ورود نمیکنیم تو خیلی از بحثا، خاطر اینکه ظرفیتش نیست، کشش ندارن، اصلا مصلحت نمیبینیم بگیم اینا. اینجا چرا؟ اینجا خانمای فهمیده خوب، استقبالی که از بحث میشه، نوعی نگاهی که به بحث میکنی، توجهی که میکنی، خودش نشون میده که چیزه. لذا ما ورود میکنیم، میگیم و احساس تأثیر هم من دارم و اینا، اینات دارید؟ برابر این نه مشکلی نیست. حالا اگه اشکالی هم بودید، نه 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 ممکن این نباشه، نه ممکن این نباشه، ریشش این، ریشش این، نه الزامن این نیست، الزامن این نیست و اینا، یعنی برداشتی که میکنن برداشت خوبی نباشه، ولی اون مشکل نیست. قاعده شش، حرف اله ساکن اگر کنار حرف ساکن دیگری قرار گیرد حذف میشود. نگاه کنید، یقولو، امر به لام یقولو چی میشه؟ لام به سرش آخری سکون کن، لیقول. خب واف ساکن، لام ساکن، واف چی میشه؟ میفته، میشه لیقول. با من باشید، با من باشید. الف که کلا ساکنه، آ ساکنه، او و ای هم ساکنن، یادتون باشه، آ ای او ساکن، بگید آ
ای او ساکن،
آفرین. واو هم ساکن، واو ساکن، و و ای، اینا هم واو چیه؟ واو یای چیه؟ ساکن. اگر ساکن ها این سا... واو یا حروف اله ساکن به یه ساکن دیگه برسن، حرف اله هست میشه، قانونش. تقوله رو امر حاضر درست کن، تشبه ناز آخرش هم جزم میده، نه تقولو میشه قول، بگو
قول.
آره دیگه، تقولو میشه قول، واف ساکن، لام ساکن، واف میفته، حرف اله میفته، میشه قل، قول میشه
قل.
ببینید، یقولو لیقول لیقول، تقولو امرازه قول قل، یبیعو لیبیع لیبیع، آره یش میفته، طبیع و امرازرش بیع میشه چی؟
بیع،
بیع یعنی بفروش، اما تو مثنش نمیفته. نگاه کن، تقولانه، ببخشید سریع بسازید، تقولان امرازر بسازید، تش میفته، نونش هم میفته، تقولانه میشه چی؟ نه نه قولا، قولا نه قولا، قولا. نگاه کن، ت، نگاه بابا باشید، تقولانه، یه بار بگید چه میفته؟ نونم میفته از آخر، قولا، سکونی نداریم اینجا، قولا، جمعش تقولونه، ته میفته، نونم میفته، قولو، قولو لا اله الا الله، آفری. میخوام یه فقط تو مفردش میفته چون آخری سکون داره، تقول میشه قول، قول میشه قل، قل قولا قولو، قولی قولا قلنا، قولنا میشه قلنا. آفرین. یا بیا میشه باع میشه بع، بع بیعا بیعو، بیعی بیعا بعنا. خاف یا خاف یا خاف، تخافو تش میفته آخرش سکون میشه خاف، الف میفته میشه خف، خف مثناش نمیفته دیگه، تخافانه میشه خافا، خف خافا، خافو خافی، خافا خفنه، خفنه وصفته بدید امرازه، یعنی بترسید. خب با من باشید. پس اینا هم دیگه ما دونه دونه چیز کردیم. دو تا جدول داره صفحه 97 و 98. این جدول به شدت مسلط شید. کلید اعلال یاد گرفتن 6 تا فعله. یکی از فعلا قال یقولست، یکی زاده یزیدست، یکی هم خاف یخافست. فعلا این ستا رو یاد بگیرید. تا هفته آینده به شدت رو این ستا کار کنید. یا رو گیبنیم سید قال یقولو، زاده یزادو یزیدو و خافه. این ستا فعل زحمت رو که مسلط، یعنی چیش یاد بگیرید؟ ماضی، مضارع، معلوم، مجهول، امر، این چیزاش یاد بگیرید. اگه یاد بگیرید قصتون کلی میره جلو. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. نمونه سواله برای چی؟ ببین نمونه سواله آزمون سرسریتون خیلی ساده است، مثل سوالای خود کتابه. یعنی چی؟ گوش میکنید یه دقیقه. یعنی این که بهتون سه تا کلمه میدم، خب عربی، چهار تا پاسخ معنایی میدم. اینا معمولا سه تایی بود، چهار تایی شون جو معمولا میبینید شما، چهار تا ترجمه میدم، یا بالعکس چهار تا سه تا فارسی بهتون میدن. زیاد از این سوالات بعد چیکار میکنن؟ بهتون چهار تا پاسخهای عربی میدن کلمه. مثلا تقریبا اکثرش تستیه، تشریح هم در حد ترجمه آیات، حالا شاید ترجمه آیات هم باشه توش. ترجمه آیات هم بگیرید، قواعد یاد بگیرید، قواعد نکته های لابلا چیز میکنن. حتی خیلی ساده است. ببینید فقط جلد یک و دوه، سوالا خیلی روونه. شما چون خیلی روی یک و دو وایسادید، خیلی هم موتوراتون آماده بود و ماشاءالله خوب وقت می‌ذاشتید و اینا، امتحانم خیلی جدی بود و اینا، بعدش هم همینطوره. خواهران یه 3-4 ماه دیگه تحمل کنید قصه تمام میشه. یعنی ما به جلد 4 و 5 و 6 برسیم دیگه بارتون بستید، دیگه بستید، ادامه میدین همیشه ادامه است. شما هیچ وقت کلاس‌ها تعطیل نمیشه اینا، هر کی خواست نیاد خدا. تابستون اینجا تعطیله؟ ها تعطیلات داره. خب الحمدلله. خب بهتون میگم چیکار کنی تابستون، یعنی برنامه میدم بهتون که اصلا دیگه مثل فرفره برید جلو. برای شما عرض کنم که آره آره، ببینید ترجمه هم داره، ترجمه فارسی به عربی، عربی به فارسی، به اصطلاح واژه، واژه عربی به فارسی، فارسی به عربی. یه چند قاعده های خیلی ساده اینا دارید، اونی که حالا طراحی شد و اینها، اونم حالا فکر نمی کنم اونجا خیلی سوالی باشه. شما مسلط نسبی باشید یقینا قبول میشید، خوب مسلط بشید یقینا نمرتون عالی میشه. امتحان هم ظاهرا 11 هم یا 13 هم 13 چیز اردی بش 13 اعلام نکردم جاش کجا؟ محل آزمون بعد از کارت. کارت دادن هنوز؟ کی میخوام بدم؟ حالا چون هفته آینده هم یارو براتون کارت صادر میشه، انشالله بهتون میدن، نگران نباشید.